سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
اتفاقی که به طور اساسی میوفه در جامعه ایران، عقب رفتن جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی است. چون چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و مدنی، جامعه‌ای که به اندازه کافی سواد نداشته باشه، این جامعه‌ای که عقب مونده محسوب خواهد شد یا عقب خواهد رفت. در ایران حدود 25% از دانش آموزان ما قبل از پایان آموزش اجباری مدرسه را ترک میکنن. عواقب اقتصادی و اجتماعی این برای جامعه ایران بسیار وخیم است.
خیلی ها دختران را اولین قربانیان چنین طرح‌هایی می‌دانند. قربانیانی که بیش از 60% از ورودی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دادند، اما هنوز هم با اولین طرح تفکیک این آنها هستند که ناگزیر از ادامه راه باز می‌مانند.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو می‌شنیدید و اجازه بدید که یادآوری کنم که نمای دور، نمای نزدیک در نوبت پخش که کاریست از مهداد قاسمفر همکارم. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. شماره پیامگیر ما 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112. تکرار میکنم 20420-22-11-22-112. و اجازه بدید که قبل از اینکه بپردازیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، خیلی کوتاه چند سرخط خبر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه مأموریت خود را سخت توصیف کرد. نمایندگان 4 کشور ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای بررسی اوضاع سوریه در قاهره گرد هم آمدند. آمریکا با استقبال از آزادی کشیش یوسف ندرخانی خواستار آزادی زندانیانی در ایران شد که به خاطر عقاید مذهبی در زندانند. باراک اوباما پایان نظارت بین المللی برای استقلال کوسوو را یک نقطه عطف تاریخی خواند. ارتش ترکیه اعلام کرد در هفته گذشته بیش از 50 تن از شورشیان کرد را کشته است. به گفته مقام‌های یمنی فرمانده دوم القاعده در یمن کشته شد. قانونگذاران سومالی روز دوشنبه حسن شیخ محمود را به عنوان رئیس جمهوری تازه سومالی انتخاب کردند. در پایان دیدار سران سه قوه نسبت به بازگشت آرامش به بازار ارز ابراز امیدواری شد. انفجار بمب در بازاری در پاکستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. یک مرد روز دوشنبه در شاهرود به جرم زنا و تجاوز به دار آویخته شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس میگوید از همکاری نکردن‌های ایران مستأصل شده است. روز دوشنبه بهای دلار در تهران از مرز 2600 تومان گذشت.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را می‌شنیدید از فریدون زرنگار و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، همانگونه که گفتم کاری از مهداد قاسمفر. اما پیش از اون که به این برنامه بپردازیم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنیم. اگر میخوابید خواب خوشی براتون آرزو کنیم و تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه به مرور عمل کرد و آنچه که از 2 سال حضور بهمن دوری به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر و کتاب به جای موند خواهیم پرداخت. سرانجام بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد بعد از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش کنار گذاشته شد تا در دومین دوره حضورش در این وزارتخونه بعد از دو دهه بار دیگه با نارضایتی عمیق اهل و نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان رو ترک کنه. این معاونت جنجالساز در دو سال و دو ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد بعد از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری باید گفت همواره یکی از پرحاشیه‌ترین معاونت‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شده. در دو سال مدیریتش نه تنها سطح سانسور کتاب‌ها بیشترین حد ممکن خودش رو تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیش‌بینی مشکلات این حوزه تا رشد بی‌سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی بعضی ناشرها و کتاب‌فروشی‌ها پیش رفت. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر و از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره عملکرد آقای دوری اینطور میگه:
این سیاست‌ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشت به عنوان معاون فرهنگی، شما مثلا می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز می‌گرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشت به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه. بنابراین میبینیم در واقع آقای دوری بخش از سیاست دستگاه‌های امنیتی در حوزه کتاب رو به زبان خودش بیان میکنه و به سرعت هم نسبت به اعتراضاتی که دستگاه‌های امنیتی نسبت به وضعیت کتاب میکنن واکنش نشون میده و تقریبا اون تلاشی رو که وزارت ارشاد پیش از این میکرد که تا حدی چهره مستقل خودش رو از دستگاه‌های امنیتی نگه داره رو نادیده گرفت.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود. از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خودش اون رو نتیجه 25 سال تجربه خوند و از جمله اونها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشون به 100 صفحه بود. علی اصغر رمضان‌پور:
من دوره کاری آقای دوری رو یک مجموعه ای میدونم از شکست هایی که در حوزه فرهنگ و نشر اتفاق افتاده که به هر حال آخرش هم این شکست ها دامن آقای دوری رو گرفت. یعنی اگر ما نگاه کنیم در همین نظر نظرهایی که بعد از کنار رفتن آقای دوری صورت گرفته، وقتی نگاه میکنیم به سخنگویان اتحادیه ناشران و دیگر نهادهای صنفی، میبینیم که به چند عامل توجه میکنن. اشاره میکنم به اینکه آقای دوری اصلا توجهی به اون حرفای حرفه‌ای که تشکل‌های صنفی ناشران می‌زدند نمی‌کرد. آقای دوری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خودش در دو دهه اخیر برگزار کرد. همینطور بی‌توجهی آقای دوری به حضور جهانی نشر ایران و اون ماجرای نمایشگاه فرانکفورت که در واقع یک افتضاح بین‌المللی برای نشر فرهنگ ایران بود، در همین دوره اتفاق افتاد. پایین اومدن شمارگان انتشار کتاب که پایین بود، پایین تر هم اومد، باز هم افزود بر نارضایتی هایی که نویسندگان و مترجمان از سیاست سانسور آقای دوری داشتند.
در دوران مدیریت بهمن دوری سانسورهای شدید در حوزه کتاب به گونه ای بود که بسیاری از نویسنده ها و مترجمای کشور ترجیح دادن آثارشون رو به وزارت ارشاد ارائه نکنند. احسان عابدی، خبرنگار حوزه فرهنگی:
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شد، موارد سانسور خیلی بیشتر شد، به طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقای ماکان پژوهشگر مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیس و گولدموند هرمان هسه تموم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباشو تو این شرایط ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده. نشر چشمه فعالیتش تعلیق شده.
علت این که دسته از نویسنده ها در دوران 8 ساله اخیر وزارت ارشاد به ویژه در 2 ساله اخیر که مصادف بوده با تصدی بهمن دوری به جای تن دادن به خودسانسوری بیش از حد آثارشون ترجیح دادن از خیر چاپ اثری بگذرن که حاصل مدت ها وقت و زمان و انرژی خلاقی اونها بوده چیه؟ رامین جهانبگلو نویسنده و متفکر حوزه فلسفی سیاسی این پرهیز نویسندگان رو به دلیل مسئولیت اخلاقی نویسنده میدونه.
من همیشه اعتقاد داشتم کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق رو بخواد زیر پا بذاره به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندا هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکه‌شو بردارن، ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه چون نوشتم هم نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه‌دارش بکنین با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال دارین میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا نه حتما سیاسی، دارین مبارزه میکنین. مؤلف در حقیقت کسی است که خودشو به خطر میندازه وقتی که یک چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش، یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگراندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه‌ای میتونه بیاره.
سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماهای پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در 2 ماه اخیر هم اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی موند، اما به دلیل اختلافاتش در وزارت ارشاد حاضر نشد و در منزل موند. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهاش رو در خونه انجام میده. سرانجام این کشمکش ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران های عمیق و کمرشکن بر اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتاب فروشی ها چه زمانی به انتها خواهد رسید. آنچه که شنیدید مروری بود بر کارنامه بهمن دوری، معاونت برکنار شده فرهنگی وزارت ارشاد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگه از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.